أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بیان رسالات انبیاء الهی یکی از مهمترین نکاتی که در رسالت انبیاء الهی مطرح است و از مهمترین مسائلی است که در رسالت انبیاء الهی مطرح می شود و امروز مورد ابتلاء ما هست و مورد اشکال و نقد و بحث هست، این است که آیا اساساً انبیاء الهی رسالتشان تنظیم قوانین معاش و راهنمایی بشر برای بهتر زندگی کردن و خوب زندگی کردن و آنچه که بشر در زندگی مادی خود به اون نیاز دارد آیا در رسالت انبیاء الهی است که به این مطلب بپردازند و بشر را هدایت کنند با جعل قوانین و احکام؟ با قطع نظر از کمال معنوی و سعادت ابدی یا خیر، بلکه رسالت انبیاء الهی یک هدف است ولا غیر، و اون هدف اصلی که سرلوحه رسالات انبیاء الهی است و هدف اصلی بعثت انبیاء الهی است، عبارت است از رسیدن بشر به درجات کمال معنوی و قرب به حق و مقام و منزلت عبودیت و معرفت و به اون کمالی که کمال معنوی که خدای تعالی بشر رو برای اون خلق کرده است. بدون شک و تردید همه روایات ما، آیات شریفه قرآن و روایات و همه علمای ما و فقهای ما این مطلب رو به صراحت بیان کرده اند و هیچ جای تردید و شک نیست که هدف اصلی در حقیقت فقط یک هدف است و اون هدف کمال هست، کمال معنوی است، درجات معنوی است، عبودیت و معرفت و تأمین و تحصیل و رسیدن به اون سعادت ابدی و جاودانه اخروی هست. این هدف اصلی از بعثت انبیاء الهی است، جای تردید نیست. و اگر اسلام و سایر مکاتب الهی، انبیاء الهی، ارشادات و راهنمایی ها و وضع و جعل و تشریع مقررات و قوانین و احکامی برای زندگی بهتر بشر، زندگی مادی بشر تبیین کرده اند، تشریع کرده اند، ارشاد کرده اند، برای رسیدن به اون هدف اصلی است. بلا شک اسلام که اکمل ادیان است قوانینی دارد، احکامی دارد در باره زندگی مادی بشر که چگونه تحصیل مال کند، سرمایه کند، بهره‌وری کند از منابع طبیعی و اقتصادی و سیاست گذاری های کلان برای اداره حکومت و اجتماع و روابط فردی و اجتماعی و بسیاری از قوانینی که همه عقلای عالم و بشر در زندگی مادیشان به اون نیاز دارند، اسلام در همین زمینه ما تردید نداریم جامع‌ترین برنامه و دستور و قوانین و دستورالعمل‌ها و احکام رو دارد، بهترین و جامع‌ترین اقتصاد مقاوم و اقتصادی که در بحران‌های گوناگون ثابت و استوار بماند در همون جهت شکوفایی و رشد در سیاست خارجی در عرصه‌های مختلف شؤون حکومت و اجتماعی. اسلام جامع‌ترین برنامه و جامع‌ترین احکام رو دارد، این رو ما معتقدیم، و اگر نقصی در کشورهای اسلامی هست اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر عیب که هست از کج‌فهمی ما و نافهمی ما و مسلمانی ماست، این جای تردید نیست. اما این هدف نیست، این هدف نیست، اینها مقدمه هست. کاد الفقر ان یکون کفرا. خب مثلا مثال زدیم که اگر جامعه فقیر باشد خود نفس فقر مادی او را به سمت کفر و الحاد میکشوند، چون مجبور است که به دست دراز کند به اجنبی و ملتهای خدا نشناس کافر، و طبعا اون سرمایه‌داران و ثروتمندان اثر سوء اعتقادی خودشون رو در این مسلمین خواهند گذاشت. این از باب مقدمه هست. گرچه اسلام به عنوان دین کامل و جامع ذاتاً احکامی رو جعل فرمود به مقتضای کمال، چون دین کامل اونست که زندگی کامل رو به بشر ارائه بدهد، خب طبعا زندگی بهترین نوع زندگی رو با قطع نظر از جهات اخروی به بشر عرضه کرده، راهایش رو، راهکارهاش رو، دستورهاش رو، قوانینش رو، مقرراتش رو جعل فرمود و مجری را هم تعیین فرمود، صاحب اختیار بر اجرای انفاذ این قوانین رو هم تعیین فرمود، شرایط مجری و صاحب اختیار و ولی امر رو هم تعیین فرمود، چیزی رو فروگذار نکرد. اما کلام این است که آیا رسالت انبیاء الهی و من جمله رسول مکرم اسلام و دین اسلام، آیا رسالت نبی مکرم اسلام و همه انبیاء الهی تأمین زندگی مرفع یا زندگی بهتر یا رسیدن به جهات زندگی مادی، این هست، این هدف است، این اصلا در هدف انبیاء الهی می گنجد؟ جواب این است خیر، بدون شک و تردید زندگی بهتر، اقتصاد مقاوم، اقتصاد بهتر، اینها هدف نیست در رسالت انبیاء الهی و در مکتب انبیاء الهی، اینها مقدمه است، اینها برای نیل بشر به اون هدف خلقت است و کمال مطلق است، کمال بالاتر هست، قرب به حق هست، عبودیت هست، معرفت هست. و اینجاست که اهمیت فرهنگ در کنار اقتصاد معلوم میشد که اگر نباشد مسئله فرهنگ الهی و دین و دیانت و اون کمال معنوی، اقتصاد هیچ جایگاهی در اسلام ندارد با قطع نظر از اون کمال معنوی، هیچ ارزشی ندارد، بلکه ضد ارزش هست. من کافی است فقط به بعضی از این آیات رو که بارها عرض کردیم اما از باب تذکار خدمت آیون عرض بکنم، نگاه بکنید این آیات شریفه قرآن رو، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی چی؟ برای اقتصاد؟ برای زندگی بهتر؟ برای معاش بهتر؟ نه، الا لیعبدون، فقط برای عبادت. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل رو امام صادق علیه السلام تفسیر فرمود، ائمه معصومین تفسیر فرمودند، یعنی بهترین عمل حسن، یعنی عمل حسن را به بهترین وجه قربت و اخلاص و معرفت و خشیت انجام دادن. فرمود امام صادق علیه السلام انما الاحسنیتو بالخشیت والاخلاص والمعرفت. احسنیت به اینه که اینا همه خود در حقیقت در راستای هدف انبیاء الهی می گنجد، داخل در هدف انبیاء الهی است احسنیت عمل. یا اینکه فرمود لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. در هر برهه‌ای از تاریخ بشریت پیامبر الهی را ما برانگیختیم و به او هدف را ترسیم کردیم و تعیین کردیم که هدف تو، هدف پیامبران عبادت الله و اجتناب و مبارزه با طواغیت است. این هدف انبیاء الهی است. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، اختصاص به نبی مکرم اسلام ندارد. یا اینکه فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدایی که در میان انسانهای بی سواد مکه یک پیامبری برانگیخت که این پیامبر اینا رو تزکیه کرد، پاک کرد از رذائل و صفات زشت و آلودگی ها، به سمت هدایت، به سمت کمال، به سمت معنویت. یعلمهم، اینا رو تعلیم داد. چه تعلیم داد؟ دین الهی. کتاب یعنی دین الهی. اینجا سواد نیست، سواد آموزی نیست. یعلمهم الکتاب، کتاب یعنی کتاب آسمانی، یعنی کتاب مجید، یعنی قرآن که مجموعه دین الهی است. یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت نه این علم است. فرق بین علم و حکمت این است که حکمت اون دانستنی هایی است که مطابق با مر حق و واقع است و از حقیقت عالم تخلف ناپذیر است. این آن که از دانستنی هایی که بشر باید بداند که تخلف نمیپذیرد و لیس الا واقع خواهد شد، اینها رو به بشر اخبار دهد، نه بسیاری از دانستنی هایی که به پندار و خیال هست و واهی هست و از حقیقت و حق فاصله ها دارد. سالهای بعد کشف میشد که فلان فرضیه باطل بود، نظریه باطل بود. نه، اون حکمت. خب اینها چی هست؟ آیا اینا در راستای فقط تأمین زندگی بشر هست؟ زندگی بهتر هست؟ خیر. قل ما اسألکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. ای پیامبر بگو که حاصل رنج و زحمات رسالت من فقط این باشد برایم بس است، بس است برام که اون نتیجه و اثاره و حاصل و محصول رسالت من هست. و اون چیه؟ یک انسانی تربیت کنم که اون یک انسان شاء یتخذ الی ربه سبیلا، که خود به مرتبه از بلوغ فرهنگی برسد و عقل و فکر برسد، به اندیشه برسد، به مرتبه از اندیشه برسد که شاعت، یعنی خود تصمیم بگیرد ان یتخذ الی ربه سبیلا، با فکر خود، با اندیشه خود، با درک خود، با درایت خود راه حق را پیدا بکند، تصمیم بگیرد. چه تصمیمی؟ ان یتخذ الی ربه سبیلا، که راهی به سوی پروردگار عالم، به سوی کمال مطلق و رشد، سعادت ابدی، جاودانگی اتخاذ کنند. انبیا کارشون این بود که انسان درست کنند، انسانی که به سمت کمال مطلق پیش برود. این طریق هدایت انبیا به سمت سعادت ابدی، کمال معنوی، این هدف اصلی است. البته یا این شکلی است که جامعه فقیر، البته اینطور نیست که همیشه هر شخص فقیر به خدا نزدیک نشد، این خلاف است، این خلاف وجدان هست و خلاف آیات و قرآن هست. روایات متواتر داریم، الفقر و فخری، فخر من است و دارایی و ثروت انسان رو به تباهی می کشاند. چه بسا این انسان لیت قائم را استغنا، استغنای مادی احساس کند، ثروت مترفین عالم که بودن؟ هم اراده رو نافی بادر رعی، اصحاب انبیا همه کسانی بودن که در نزد ثروتمندان و مترفین عالم اراده رو نافی بادر رعی بودن، به خاطر ناداری اشخاص بی جمله بلاس. اینا همه اصحاب انبیا بودن. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، که بسا از انبیایی که ربیون و الهیون و انسانهای ربانی در رکاب اونها جنگیدند و جان دادن، اونها کیا بودن؟ اراده به نافی بادر رنگ. به قول امام راهب ما کوخ نشینان بودن، کاخ نشینان نبودن. ما قبول نداریم که این مطلب رو که فقر همیشه کفر بیارد، نه، بلکه فقر به این معنا که اگر انسان وابسته به دنیا باشد، وابسته به مال باشد، یعنی ناداری او را به وابستگی شدید به دنیا بکشوند، او را از حقیقت غافل کند، او را وابسته به سرمایه‌دار بکند. در روایت دیدم اگر فقیری سرمایه‌داری را اکرام بکند به خاطر سرمایه‌اش، خدا به غضب می آید و عرش خدا از غضب خدا به لرزه می آید. این هم هست. پس بنابراین اهمیت فرهنگ، که مقصود از فرهنگ که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن، قطعا مقصودشون فرهنگ الهی است، فرهنگ دینی است، فرهنگ معنوی است، فرهنگ الهی. این قضیه جهت سعادت ابدی، سعادت اخروی، کمال معنوی، این که هدف از خلقت و آفرینش است، اقتصاد مقاوم اون زمانی در اسلام و در منطق اسلام ارزش دارد که در جهت هدف از خلقت بشریت باشد، در جهت تأمین سعادت اخروی باشد. شما اگر در ایران اسلامی تمام جاده ها رو، تمام روستاها رو، تمام شهرها رو به صورت مدرنیزه ترین روستاها و شهرها و بلاد اروپا و آمریکا در بیارید، اگر ایران رو به بالاترین اوج اقتصاد مقاوم برسانید، به بالاترین نقطه اون تمدن برسانید که هیچ کشوری در غرب و شرق نباشد به اندازه آن، فرض کنید به اون نقطه رسیدید، اما اگر منهای اون سعادت اخروی باشد، منهای تعالیم انبیا باشد، منهای اون جهت معنوی باشد و کمال معنوی که هدف انبیا بود، اگر منهای اون باشد، آیا به هدف نبی مکرم اسلام نزدیک شدید؟ آیا به هدف از خلقت نزدیک شدید؟ آیا با آنچه را که انبیای الهی آمدن، ائمه طاهرین، سید الشهدا براش به شهادت رسید، بهترین انسان ها براش به شهادت رسیدن، شهدای انقلاب، آیا شما به اون هدفی که خدای تعالی دارد و مطلوب ذات مقدس حق هست نزدیک شدید؟ خیر، دورتر شدید. پس بنابراین اگر اقتصاد سالم، اقتصاد مقاوم، تمدن به بالاترین آبادانی ها و تمدن ها و سیاست ها و اقتدار های حکومت و نظامی فرهنگی به هر در هر بودش در جمیع ابعاد مختلف اقتصادی و نظامی و غیره و غیره و غیره شما پیشرفت کنید، به اون نقطه اوج برسید. اما اگر منهای فرهنگ الهی و سعادت معنوی و احکام الهی باشد، او آیا ارزش دارد؟ خیر، متاسفانه بعضی مسئولون ما غافل شده اند از این حقیقت
و دائما چشم به سفره آمریکا و اروپا دوختند و انگار که اگر اونها به اینها آری نگند دنیایشون سیاه خواهد شد. این فکر، فکر مخالف راه انبیاء الهی است که بارها و بارها رهبری معظم به این هشدار داده اند. امیدواریم که ما در پیمودن راه انبیاء الهی و ایفاء رسالت انبیاء الهی خدای تعالی به ما توفیق عنایت فرماید. اما الكلام في مسألة الشرط الواقع في ضمن عقد النكاح، قلنا إن تخلف الشرط في النكاح لا يجب الخيار. الدليل على ذلك الإجماع، سيأتي تفصيل البيان في تغريب هذا الإجماع. لكن الشرط إنما يكون في النكاح كسائر العقود صحيحا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، أما إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فليس بصحيح فاسد. ثم بقى الكلام في أن هذا الشرط، يعني الشرط المخالف للكتاب والسنة بعد البناء على فساده، هل يفسد العقد أم لا؟ نحن نفسد كما فصل بذلك أكثر المحدثين والفهول والفقهاء المعاصرين، نفصل. بينما لو كان الشرط المخالف للكتاب والسنة فيما إذا كان متعلق الشرط ومورد الشرط شرط فعل الشيء المباح أو تركه، إذا كان الشرط متعلقا بفعل الشيء المباح او تركه فحينئذ نفصل بين شرط النتيجه وشرط الفعل. فاما اذا كان الشرط فعل حرام وترك واجب يكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنه مطلقا بلا فرق بين شرط النتيجه وبين شرط فيل. هذا هو مقتضى القاعدة أولا وثانيا مقتضى النصوص، وسنثبت مقتضى القاعدة ومقتضى النصوص. إجمال كلام بو تفسير إنك أتكدين در نكاح أجر تخلف الشرط شباب، این تخلف شرط موجب خیار نیست. چرا؟ اجماست. همون اجماعی که در جلسه قبل خوندیم اون دلیل است. چرا؟ چون در اینجا صاحب جواهر تصریح کرده که اجماع فقهای ماست، برای اینکه شرط خیار در عقد باطل بود. هیچ مخالفی نیست. اما اینکه آیا عقد رو هم باطل میکند یا نه، مشهور این است که عقد رو هم چیکار میکنه؟ باطل میکنه. اما اونی که مسلم این در کل هست و اجماعی است اتفاقی این است که این شرط شرط باطلی است. خب کلام این است که آیا بین این و بین عدم ثبوت خیار در نکاح ملازمه قطعی هست یا خیر؟ قطعا ملازمه قطعی است. وقتی که اجماع باشد بر بطلان شرط خیار، این قطعا ملازم این است که چون خیار در نکاح ثابت نیست، نکاح خیار بردار نیست، به خاطر این است که شرط خیار در نکاح کی میشه آقا؟ باطل میشه. این عبارتی که خوندیم که ایشون دارد لو شرط الخیار فی النکاح بطل العقد فضلا عن الشرط علی المشهور بین الاصحاب بل لا اجد خلافا فی بطلان الشرط و الا الاجماع بقسمه علی. این قطعیت و اجماع مسلمی که بر بطلان شرط خیار هست، این قطعا به خاطر این جهته، یعنی ملازمه داره قطعیه، با این که باید خیار در نکاح ثابت نباشد. چون خیار در نکاح ثابت نیست و مشروع نیست، نکاح خیار بردار نیست، لذا شرط خیار هم چیه؟ قطعا چی آقا؟ باطله. این بخاطر اون جهته. البته ایشون تعلیل هم فرمود به یک وجهی دیگر ایزن کذالک، و اون وجه دیگر این است که دارد لمعلومیت عدم قبول نکاح لذالک، قبلا گفتیم که در نکاح شابه عبودیت هست. البته این در کلمات بعضی از فقها اومده که در اصل مثل صاحب بله همین در متأخرینه، در تعابیر متأخرینه، اما این تعلیل در تعابیر قدما نیست. این تعلیل اتفاق فرمود شما بگردید ببینید که آیا در تعابیر قدما چنین تعلیل پیدا میکنید یا خیر، نه این تعلیل نیست. لذا این رو خدمت شما عرض میکنم که این نمیتوند این اجماع رو مدرکی بکند. این که قدما وقتی که اجماع کردن بر این قضیه دلیل اونها احتمال داده بشد که استنادشون به این جهته، این احتمال رو ما قبول نداریم. لذا این اجماع اجماع مدرکی چی آقا نمیشد؟ نسی هم بر این مطلب دلالت ندارد، این اجماع تعبدیه. نکته ای که در اینجا مهم است این است که حالا این شرط باید موافق کتاب و سنت باشد. اگر مخالف باشد چی؟ خب شک نیست که فاسد شرط مخالف کتاب و سنت به نفس بعد اجماع هم اجماع ادعا شده که اجماع در کلام بعد شرایع اومده. ببینید الان من این قسمت شرایع رو خدمت شما میخونم در جواهر متن شرایع این است: اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروعه مثل ان لا یتزوج علیها او لا یتسرا بطل الشرط و صح العقد. این کلام کی است آقا؟ صاحب شرایع. جواهر چی میگه؟ اتفاقا یعنی به اتفاق الاصحاب، لکونی لیس معابدتا محضه ولذا لا یفتن به بطلان المر، چون از این اجماع فقها و اتفاق فقها ها کنه معلوم میشه که فقها نکار از قبیل معاوض مرد ندانستن، چون در مورد سایر معاملات اینو نگفتن. حالا یعنی به اصطلاح خیار رو در سایر معاوضات ثابت دانستند و در نکاح ثابت ندانستند، و بعضی از آثار دیگری رو در سایر معاوضات ثابت دانستند و در نکاح ثابت ندانستند، و انتفاع عهد العوضین رو موجب بطلان دانستند در سایر معاوضات اما در مهر ندانستند. اینا همه قرائنی است که اینا معامله یعنی با نکاح معامله سایر معاوضات رو چی آقا نکردند. یعنی میخواد بگه این اجماع هم کاشف از این هست که این شرط فاسد بشد، عقد نکاح البته فاسد نمیشد به این شرط، گرچه بقیه فقها در سایر معاوضات همین رو گفتن، لا گفتن که شرط فاسد عقد رو فاسد نمی کند. توجه فرمودی؟ لذا این استدلالشون محدوشه، عمده همین اجماع هست که اتفاق کردن اصحاب، کسی هم مخالف در بین نیست. اینکه این استدلال علیل و فقهای علما مخصوصا تمسک کرده باشن هم مطلبی که قبلا عرض کردم، اینجا هم چی آقا نیست، اتفاق هست. البته این اجماع مدرکی هست. چرا اجماع مدرکیه؟ به خاطر نصوصی که دلالت دارد. اما قبل از نصوص من خدمت شما عرض بکنم مقتضای قاعده رو، مقتضای قاعده رو، ثمر صحت این شرط هم چی هست آقا؟ این شرط اگه صحیح باشد، شرط اگر صحیح باشد، خب طبعا این است که تخلف از اون شرط، یعنی تخلف از اون شرط میشد حرمت تکلیفی دارد، عقل رو فاسد نمی کند. اگر شرط هم فاسد باشد خب نه تنها عقل رو فاسد نمی کند، حرمت تکلیفی هم چی آقا ندارد، یصبح لغوا. الا ای حالت این شرط چه صحیح باشد چه فاسد، به خود عقل ضرر چی آقا بله نمی زند. این رو توجه داشته باشی. حالا مقتضای قاعده چه هست؟ ما دو مقام داریم در اینجا، یکی مقتضای قاعده و دوم مقتضای چی آقا؟ نصوص. مقتضای قاعده ما میخوام عرض بکنیم که مطابق نصوصه، یعنی مقتضای قاعده همان است که در نهایت نصوص مقام رو بررسی بکنیم، جمع‌بندی بکنیم به همون رسیم. حالا مقتضای قاعده چی هست؟ عرض بکنم خدمت شما، مقتضای قاعده این است که تفصیل باید بدیم بین شرط فعل و شرط نتیجه. شرط فعل یعنی چی؟ شرط فعل یعنی شرط بکند یکی از متعاقدین فعلی را، انجام فعلی را، که این فعل مخالف کتاب باشد. بله، این التزام به این فعل مخالف کتاب چی باشد؟ آقا سنت باشد. چون الان کلام ما در شرط مخالف کتاب سنت دیگه. بله، در شرط مخالف کتاب سنت تفصیلی بین شرط فعل و شرط چی آقا؟ نتیجه. اون تفصیل چیه؟ شرط فعل صحیح، واجب الوفا هم هست، تخلف از این شرط فعل هم معصیت هست، گرچه به خود عقلت می چی آقا؟ نمیزنه. اما شرط نتیجه که شرط فاسد هست، نه تنها به عقلت می نمیزند، بلکه لغو است و تخلف اون هم هیچ معصیتی در پی چی آقا؟ ندارد. سب کنیم، هنوز کلام تموم نشد، ما بیان تموم نشد، خیلی کار داریم. ما فی الجمله میخوام عرض بکنیم این تفصیل بین شرط نتیجه و فعل معناش اینه. پس معنا این تفصیل معلوم شد چی هست. حالا شرط فعل چی هست که صحیح هست، صحیح دانستن، مشهور بین محققین، فضلا، علمای معاصر و فقهای معاصر همینه که شرط فعل رو صحیح میدونن، نافذ میدونن، تخلف از اونم جایز نمیدونن، معصیت میدونن، اما شرط نتیجه رو میگن فاسده و اصلا لغزه. توجه فرمودید؟ خب شرط فعل چی هست؟ شرط فعل خدمت شما عرض کردیم، یعنی شرط بکند شارط یکی از متعاقده که من این نکاح رو انجام میدم مشروط به اینکه فلان فعل رو تو انجام بدی یا من انجام بدم، که این فعل التزام به این فعل مخالف چی هست؟ کتاب سنت. این یه شرط نتیجه چی هست؟ شرط نتیجه ماهیتش این است که من فلان شرط رو میکنم به گونه ای که به این معنا که نتیجه تخلف این شرط یک ترتب یک حکم معاملی باشد، مثلا ملکیت، مثلا عتاق، عتق، مثلا طلاق. من شرط میکنم که تزوج و تسری بر توی زوجه نکنم، که اگر کردم در صورت تخلف شرط نتیجه تخلف شرط عبارت باشد از چی آقا؟ طلاق، عتاق، ملکیت، که اگر من این تخلف کردم فلان زمین من ملک تو باشد مثلا، یا فلان بنده آزاد بشه، یا این طلاق واقع بشه. اینطوری یعنی هیچ صیغه‌ای نکند، فقط همین گونه شرط کند. به عبارت دیگر من خدمت شما عرض بکنم، شرط نتیجه عبارت است از اشتراط کون تخلف عن الشرط. خب مطلب رو دقت کنید، اشتراط و کون تخلف شرط سببا لاعتبار طلاق او ملکیت او عتاق. یعنی این شخص میگه من شرط میکنم که فلان عمل رو انجام بدم که تخلف به این معنا که تخلف من از این شرط اصلا خودش سبب این طلاق باشه، به نفسه، نفس این تخلف، تخلف من به نفسه سبب چی باشه آقا؟ طلاق باشه. خب اینجاست که اون کلام امام خود در اون جلسه قبل نقل کردیم در کتاب بی، در همین بحث شروط و شرط مخالف کتاب سنت ایشون مطلب رو دارد. اگر به کتاب بی مراجعه میکردید تفصیل دارد، این در شأن عبد نیست، این شأن اشاره هست. خب حالا ماهیت شرط نتیجه و شرط فعل معلوم شد. ببینید مقتضای قاعده این است که شرط نتیجه مخالف سنت خودش است. چرا؟ برای اینکه سنت دلالت قطعی دارد بر حصر سبب طلاق در همون صیغه. او در سبب طلاق رو چی قرار میده؟ تخلف شرط. این خلاف سنته. سنت دلالت بر حسب سبب طلاق دارد در طلاق بسیغه بسیغه نفت میکند از سببیت غیر سیغه در ایقاع طلاق. او چیکار میکنه؟ او میگه سبب این طلاق تخلف شرط باشد. این است که به مقتضای قاعده اصلا این شرط نتیجه خودش اصلا مخالف چی است؟ آقا سنت
خیار مخالف شرط میگه خودش یکی از راههای
نه اعمال خیار نیست. همین که تخلف از این شرط کردم همان و با این تخلف طلاق واقع شدن همان، خیاری در بین نیست. این شرط نتیجه است. معنای شرط نتیجه اینه. فقها شرط نتیجه را به این اصطلاح گذاشته، این عنوان شرط نتیجه رو مطابق همین مدلول روایاتی که در مقام اون دفعه اشاره کرده بودیم بازم میخونیم گذاشتن اینه. این میشه مخالف سنت. اما شرط فعل چی؟ شرط این فرقی هم نمی کند بین به اصطلاح اباحه و وجوب و حرام و اینا، فرق ندارد، چون قضیه این است که او میخواد وضعاً این تخلف را سبب طلاق قرار دهد. مخالف سنته. علاوه بر این مخالف یه قاعده دیگری هم هست. مقاعده دیگه چی؟ این یه قاعده بود که نعت کردیم، مخالف مقتضای قاعده است. یه قاعده دیگه هم هست. اگر حواستون جمع باشد میتونید سریع اشاره بکنید، چون بارها هم گفتیم قاعده آفرین، قاعده توقیفیه، یعنی اسباب شرعی طلاق و عتاق و ملکیت و کذا و کذا، اینا همه اسباب چی هستن؟ آقا توقیفی هستن، ولو اینکه بنا و قلا در بسیاری از این موارد جاری شده، اما علم داریم که شرع مداخله کرده. چون علم مداخله داریم، این اسباب همه میشن چی؟ آقا توقیفی. بارها در کلام صحابه ها قومت قبلا اشاره کردیم، اسباب توقیفی در اثباتش و در مشروعیتش و در جوازش و در نفوذش نیاز به قیام چی داره؟ آقا حجت شرعی داره. خب شما بگو که حالا چه حجت شرعی قائم شده برای اینکه تخلف بشه از طرف اون طلاق؟ لذا این بنابراین مخالفت دارد. این صحت و نفوذ شرط نتیجه اگر بگیم صحت دارد یعنی چی؟ یعنی به مجرد تخلف اون طلاق واقع میشه دیگه. این مخالفت دارد با قاعده توقیفیت اسباب چی؟ آقا شرعیه. پس بنابراین با دو قاعده مخالف هست. اما این کلام در شرط فعل نمیاد. چرا در شرط فعل نمیاد؟ برای اینکه شرط فعل، البته من این رو خدمت شما عرض بکنم، در شرط فعل باید تفصیل بدیم بین شرط، اونجایی که شرط به مباح تعلق بگیرد، شرط فعل شیء مباح باشد یا شرط ترک فعل مباح باشد، این، و بین اون جایی که شرط فعل حرام و شرط ترک واجب باشد. این تفصیل رو داشته باشید. این یک. اما در شرط فعل مباح چرا این مخالف کتاب نیست، سنت نیست؟ برای اینکه گرچه اباحه به معنا هل اخذ از احکام خمسه است و احکام خمسه مضاد هست علی المبنا، تضاد بینشونه که ما قبول نداریم تضاد رو، بنده قبول ندارم، در جایشم رد کردم تضاد نیست، ولی بنابر به مبنایی که میگن احکام خمسه همه با هم تضاد دارن، اباحه به معنی اخذ ولو اینکه مضاد به بقیه احکام هست، حتی بنان الهاد المبنا، اباحه در ذاتش ترخیص الفعل و ترکه. اصلا اباحه ذاتش اینه، معناش اینه، یعنی جواز و کل من الفعل و ترک. بنابراین اباحه در ذاتش نه اقتضاء فعل دارد و نه اقتضاء ترک. تعبیر شیخ انصاری که میگد احکام مباح افعال مباح لا اقتضاء هستند، مراد اینه، یعنی در ذاتش جواز کل من الفعل و ترک، نه اقتضاء ترک دارد نه اقتضاء چی آقا؟ فعل دارد. لا اقتضاء، لا به شرط هست، مثل ممکن. مثال داره میزنم، از باب تمثیل میگم، گفتن وجود ممکن چیه؟ من حیثویه لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه. لا استداس لا به شرط نسبت به اشی ما لم یجب لم یوجد، مادامی که امکن و یمکن وجود امکان نداره، چون لا استداس باید یک علتی بود، باید این ممکن رو واجب الوجود کند، نه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به الارض کند. معنای این که اشی ما لم یجب لم یوجد یعنی تا واجب الوجود به الارض نشد هیچ ممکنی در عالم تحقق پیدا نخواهد کرد. دقت کنید، اینجا هم همینه. مبال لا اقتضاس، لا به شرطه، یجتمع معه الف شرط. به خاطر همین است که شرط فعل مباح مخالف سنت. این سرش اینجاست، سرش اینجاست که چون مباح در شریعت به ذاته جواز کل من الفعل و ترک هست، این شرط بکند شخص که فعل انجام بده، این در طول التزام به اباحه است. سرش این نکته است که شخص در با اذعان به این که این مباح است، این یک. دو، چون این شی مباح است به دلیل اینکه مباح است و معنای اباحه این است، این سومی میشه. معنای اباحه در ذاتش این است که برای من هر یک از فعل و ترک جایز است، لذا من میخوام اختیار بکنم فعل را. مطلب را متوجه شدی چی شده؟ در طول التزام به اباحه، چون ذات اباحه این است و برای من هر یک از فعل سجاده، من میخوام ملتزم بشم به چی آقا؟ اباحه. این است حقیقت این مطلب و سر این مطلب که شرط فعل در فعل مباح مخالف کتاب سنت چی آقا نیست، بلکه به قول بعضی از فقها که خوب گفتن مؤکد معنای اباحه است. بله، اما اگر اون متعلق شرط واجب و حرام باشد، واجب و حرام اینجور نیست، به شرط وجوب واجب به شرط فعل واجب هست و به شرط لاست نسبت به تر واجب، معناش اینه. کما اینکه حرام عکس این است، حرام به شرط شی هست نسبت به تر، کما اینکه نسبت به فعل چی هست آقا؟ به شرط لاست. اون وقت شما بیا شرط بکن فعل اون حرام رو، آیا اون دلیلی که حرمت رو دلالت دارد از کتاب و سنت به شرط لا نسبت به این فعل هست یا نیست؟ آیا من میکند این رو یا نه میکند؟ آیا منافات دارد با این یا ندارد؟ پس نفس خود فعل شیء حرام مخالف کتاب و سنت.
به صورت کلی شرایطش
نه، اون نه، خود فعل. کما اینکه واجب همینطوره، من شرط میکنم که تا اون واجب رو ترک کنم، خود نفس این فعل ترک اون وجوب من ادارت به شرط لاس نسبت به خود نفس این ترک.
شرایط مثل این
بله، بله.
اشکال میکنم که بعد شرایط حرام رو اگه شرط بکنم این رو مقدمه طول حرام.
اگر برگردد به همین که عرض کردم، شما اون طول تفسیر رو بذارید کنار، تأمل بفرمایید، اگر به این برگردد این میشه آقا، این میشه مقتضای قاعده. پس تحصل ما ذکرنا آقا که ما در مورد شرط مخالف کتاب و سنت اولا تفسیر میدیم بین شرط نتیجه و شرط فعل. این یک. شرط نتیجه چون حکم وضعی سر حکم وضعی در بیارد، مطلقا مخالف اولا سنت است. چه سنتی آقا بفرمایید؟ سنت بطلان شرط مخالف کتاب و سنت، این یک، چون خودش مخالف سنته. پس با اون عمومات کل شرط خالف کتاب و سنت باطلان، این موافقت دارد، یعنی به مقتضای این قاعده این شرط میشد باطل. یک مقتضای قاعده است، مقتضای قاعده اون نیست که از عمومات کتاب گرفته بشد دیگه، این مقتضای قاعده است. قاعده دوم چی است؟ همون قاعده توقیفیت که اشاره کردیم. بفرمایید. بله، اون کار نداریم، به عقل کار نداریم، خود شرط فاسد هست داریم میگیم. الان دقت کنیم، فساد شرط نتیجه موافقه با دو قاعده است که عرض کردیم، استفاده فرمودید. بله، اما شرط فعل چی؟ تفصیل میذاریم بین اون جایی که متعلق شرط فعل مباح باشد، اونجا شرط فعل جائز است، نافذ هست و وجوب وفا دارد و تخلف اونم معصیته، چه شرط در ضمن عقل واجب الوفا است دیگه. بله، معصیته و عقل لطمه نمیدن البته. اما اگر در واجب و حرام باشد چی آقا؟ نفس خود شرط فعل هم مخالف کتاب و سنت است، به تقریبی که عرض کردیم. آفرین آفرین آفرین، من احسن بر هر چی شخص باهوش و زرنگی که مطلب رو میگیرد. ببینید اینجا نوشتیم هذا مضافا الى انه لو كان اشتراط كل من الفعل والترك في المباح مخالفا للكتاب والسنه ليصبح عموم وجوب الوفاء بالشرط لازما. چرا؟ اذ ما من شرط الا و متعلقه من المباهات الشرعیه بالکتاب و سنه ولو بدلالت مثل قوله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و غیر ذلك من العمومات و اطلاقات الاباحه و البراءه، که اگر چنانچه ما بخوایم بگیم که این شرط فعل مباح این جایز نیست، اصلا خود این المؤمنون عند شروطهم چی میشه؟ آقا لغو میشه. مطلق رو ظاهرا گرفته باشید، اونایی که باید بگیرن گرفتن. من یک نکته‌ای در خاتمه می‌خواستم امروز تذکر بدم خدمت آیون، و این تذکرم بسیار بسیار اهمیت دارد. ببینید، بنده بارها عرض کردم اگر کسی 5 سال این درس‌های اصول و فقه بیاد، من شک ندارم، تضمین میکنم او به حد اجتهاد خواهد رسید. اما نکته اول اینه که من در نوشتم در اون معهد زدیم، کسی که سطر رو خوب خونده باشد، کفایی رو فهمیده باشد. من نمیخوام بگم آقا ما در بسید کفایی بیاد در این کفایی 6 تا شرح و حاشیه رو بگرد بخورد این طلبه بیچاره و زخم بده کالیش نمیشد. این نمیخوام، این اصلا درست نمیدونم این کار رو. لاقل متن خود کفایه و مقصود این کفایه رو چی آقا؟ هضم کرده باشد، رسائل رو هضم کرده باشد، فهمیده باشد. کسی که صبر خوب نخونده توقع نداشته باشد به درد 5 سال مجتهد بشد. هرگز مراد مقصود من این چی آقا؟ نیست. آقا بعضی ممکنه که زبان اعتراضشون اشکالشون بلند بشه، اگر نگن در دلشون باشه خب الان 5 سال بودی چرا نشدی؟ خب تو صبر رو خوب نخوندی. متاسفانه بعضی از آقایونی که در درس‌های ما اومدن حتی ادبیات رو خوب نخوندن، یک سطر و یک جمله عربی کامل نمیتونن بنویسن. بعضی ها نتونستن، بلکه بعضا روش کردن و بعدا واقعا به مرتب عالی رسیدن و این نقص رو رفع کردن. ولی ابتدا هم بسیار از کسانی که میان اینجورن، خب سطر رو خوب نخونده. ما وقتی که اینا میان به اینا راهکار میدیم، اول میگیم آقا نزد یک استادی بیا این کفایه رو دوره بکن، خوب بخون، مکاسب رو دوباره دوره بکن، سب خوندی، امتیاز هم آوردی فوقش، نمره هم گرفتی، ولی این دلیل نمیشه که خوب حفظ کرده باشی مطالب کفایه و رسائل رو. حفظ بکن، ادبیات رو مسلط بشو، وقتی که یک عبارت روایتی بهت میدم بتونیم ازت ادبی درست بخونی. آقا به بعضی برنامه دادم نوشتم، اصلا گفتم چیکار بکن چیکار نکن چیکار نکن در ادبیات. خب بعد از مدتی آقا من خوندم، در حالی که همین الان هم بگیم که خوندم، علامت و نشانه این که خوب خوند ادبیات چی هست؟ آقا بدید یک روایت درست بخون. وقتی نتونه درست بخونه معلومه که اون ادبیات خوب نخونده، هنوز به اون نرسیده. من مطمئنم که اگر اون چرا که بنده گفتم خوب عمل میکرد در همون ادبیات انجام میداد خوب، طبعا الان به نقطه ای رسید که به راحت میتونه بخونه این روایت رو، تحلیل بکنه که چرا اینجوری اعراب دادم چرا اونجوری اعراب ندادم. خب کسی که نمیتونه اعراب خوب بدهد، نمیتونه عبارت عربی رو خوب بخونه، کسی که هنوز اصول فقه رو خوب متوجه نشده، یا اینکه رسائل رو خوب متوجه نشده و کفایه برش حفظ نشده، آیا میتونه اون برنامه 5 سال شامل او بشه؟ اصلا مرادم این نیست. به خاطر همین امسال اول سال مجبور شدم در یک بروشور نوشتم در اون معهد زدیم که آقایون توجه داشته باشن این مطلب رو. خب بعد از این کار اینا با سطر خوب خونده، این رو بنده تعهد دادم و یقین دارم، شک ندارم، اصلا تردید ندارم که اگر او این مراحلی که من تعیین کردم راه معین روشن واضح و مبین رو ترسیم کردم و عرض کردم که اولا این جزء نویسی آقا آخرین نقطه و راه نهایی مطمئن هست که انسان وقتی که خوب فهمیده مباحثه کرده، البته باید مباحثه بکند، از کردم بارها شرط اول مباحثات این درس هاست و بحث هاست. آقا انسان بیاد اول آقا دست بنشینه، خب حتی اگه خوب هم فهمیده باشه بعضی ها رو، او اگه مباحثه نکند بسیاری از ابهامات که در ذهن او از خودش متوجه نیست بروز پیدا نمی‌کند، در ذهن مباحثه بروز پیدا می‌کند اینها رو. و منم قبول دارم که هر کس با اون کسی که احساس میکند استفاده میکند مباحثه بکند، من این رو حق میدم، قبولم دارم و اعتقادم هم در همینه، و هرگز تحمیل نمیکنم به کسی که مباحثه بکند با کسی که احساس استفاده نمیکند. هر کسی، هر برادر بزرگواری که احساس میکند با برادری مباحثه میکند استفاده درش هست، مباحثه بفرمایید، مباحثه ضروری هست برای اینکه خب مبهمات و مجهولات رو کشف میکند، روشن میکند، اونایی که خوب فهمیده رو تقریر میکند، تثبیت میکند در ذهن و به زبان میاد. این مباحثه. بعد از مباحث هم عرض میکنم خدمت بزرگواران که مسئله نوشتن جزوه هست. جزوه تحقیقی در حقیقت آموخته های خود رو که در اثر مطالعه، تحقیق، مباحثه، درس همه آموخت، اینو میاد به رشته تحریر، تنظیم میکند، سقرا کبرا میشیند، استدلال میکند، راه اجتهاد رو برای خودش صاف میکند، ذهن رو روشن میکند، ذهن رو منطقی بار میارد، استدلالی بار میارد، فقهی بار میارد، ذهن یعنی تقی پروری معنیش اینه، یک راهش اینه، راهی غیر از این نیست، یک راه اینه. عرض کردیم خدمت شما بعد از این نوشتن، خب این نوشتن چجوری باید باشه؟ نکات و ظرافتی که در این جلسه گفته میشه رو باید بگیرن. چقدر من عرض کردم شما مطالب این کلاس رو با این جزء مقایسه بکنید اصلا قابل مقایسه نیست. اکثر مطالب، بیشتر مطالبی که در اینجا میگه در جزء وجود ندارد. من اون جزء رو عرض کردم، نوشته زیر کرسی است. خب میشینم روزی 20 دفعه از این مطالب مینویسم به خاطر اینکه اصل راه اون به قول معروف موضوع بحث تنظیم شد، آقایون بدونم که الان کجا باید مطالعه کرد. موضوع شما بدونید، قبلا مطالعه بکنید، تحقیق بکنید که اینجا میشینید بتونید نقد بکنید، حاضر بشید. خب این جزء برای اینه، راهنمایی اولیه است، اون جزء نهایی که نیست. جزء نهایی اون است که بعد از اینکه این بحث رو تمام شد، اون جزء نهایی بر اساس اون جزوات آقایون چی میشه، آقا تصحیح میشه. اولین شرط این است که آقا این مطلب رو که اینجا جلسه گفته میشه تنبیه بشه. این اول کسی که اگه ایرو نیاره نمیتونیم خوب بهش بگیم. این خوبیت و امتیاز خوب به این است که لااقل مطالب گفته شده رو خوب تقریب بکند، بیان بکند. این اولشه. مطلب بعد این است که بیاد چیکار بکند، آرا انظار سایر فقها رو مطرح بکند. آقا محقق اون کسی است که بتونه نظرات دیگران رو بفهمد. فقط به قول مرحوم آقای تبریزی خدا رحمتش کنه، یک کسی هی سوال میکرد میگفت که من باید لقمه بخورم تو دهنت بذارم، اونی که لقمه کرده شده اصل را میفهمد، دلیل بر این نیست که او بتوند از راه منابع و رجوع به مصادر تحقیقی آرا انظار فقهای دیگران بفهمد. اون مرتبه بالاتری هست، آرا فقهای دیگر رو بیارد بیان بکند. در حاشیه مرتبه بالاتر از این است که آقا اجتهاد بکند. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی بین آنچه که با گفتیم و آنچه که دیگران گفتند مقایسه بکند و خودش به نظر نهایی برسد. این سه مرتبه است. اقل مراتب خوب اولی است و خوب مایل به عالی دومی است و عالی مطلق اون سوم هست که خب اگر سه بار کسی عالی بیارد بنده اجتهادش رو تضمین میکنم. اما نه فقط در فقه، در اصول من اینطور. فقه منهای اصول اعتباری ندارد، اصلا تقلید از اون فقیه که اصول رو خوب نخونده جایز نیست، چون مبنا ندارد، مبنا اجتهادی ندارد. فقه دلیلش مبانی اجتهادی اصولی هست، باید اجتهاد در اصول هم داشته باشد. این همین برنامه رو در اصول هم انجام بدن. اگر این دو محقق شد، اون موقع اون نیده درجه اجتهاد خواهد شد. و من این رو عرض کردم روز سه‌شنبه که آخرین مهلت هست. تمدیدم البته با عرض معذرت در کار نیست، چون قبلا تذکر رو خدمت آیون دادیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.